سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین خبرها مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان ادعای اسلام آباد را در مورد تلاش های استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان به شدت رد کرد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کابل ادعای اسلام آباد که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند را به شدت رد کرد. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار دستگیر شد. یک گزارش سازمان ملل متحد نیروهای اردوی سوریه را در حمله کیمیایی مقصر دانست که در نتیجه آن 87 تن کشته شدند. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند را بی اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی دیروز خود به کمیته روابط خارجی اسمبلی ملی این کشور ادعا کرد که استخبارات هند و افغانستان مشترکاً تلاش می کنند تا مناطق غرب پاکستان را بی‌ثبات سازند. اما نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان کدام سند برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به یک طرف سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. قمندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج از کشور دستگیر شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت ماما عبیدالله میخواست این پول را در دو بکس به دبی انتقال دهد. بکس اول انتقال داده شده بود، اما در بکس دوم 5.5 میلیون ریال ضبط شده است. قمندانی امنیه کندهار این خبر را تایید کرده است. خورزنگ افریدی، سکرتر قمندانی امنیه کندهار، به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد ادامه دارد و در آینده نزدیک معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. تجار میوه کندهار از چند روز به این سو صادرات میوه تازه را به پاکستان بعد از آن متوقف ساختند که اسلام آباد تعرفه‌های گمرکی‌اش را افزایش داد. حاجی نصرالله ظهیر، رئیس اتاق‌های تجارت کندهار، شب گذشته به رادیو آزادی گفت در این مورد با حکومت مرکزی در کابل و سفارت پاکستان تماس گرفته شده است و امکان دارد وضعیت به حالت قبلی برگردد.
امروز امیدواری بود که پاکستان این افزایش را دور خواهد کرد. اگر آنها افزایش را دور ساختند یا وعده کردند که فردا یا پس فردا دور می کنند، امکان دارد ما صادرات خود را روز شنبه یا یک شنبه از سر بگیریم و به کار خود ادامه دهیم.
تجار کندهار در سال جاری 8,500 تن انار و 7,000 تن انگور را به پاکستان صادر کردند. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نیروهای اردوی سوریه را در حمله کیمیایی مقصر دانست که بر یک قریه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته بود و در نتیجه آن 87 تن کشته شدند. در این گزارش دیروز سازمان ملل متحد گفته شده است اعضای هیئت این سازمان اطمینان دارند که جمهوریت عربی سوریه مسئول پخش گاز مسموم سرین در شهر خانشیخون به تاریخ 4 اپریل سال 2017 میلادی است. ایالات متحده آمریکا در آن زمان حکومت بشار الاسد را در این حمله مقصر دانست و حملات هوایی تنبیهی را بر پایگاه هوایی الشیرات انجام داد که گفته می شد یک طیاره مظنون از آن پرواز کرده است. سوریه و روسیه این نکته را رد کردند که نیروهای سوریایی در عقب این حمله قرار دارند. آنها نیروهای شورشی را در آن مقصر دانستند. روسیه به تاریخ 24 اکتبر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تمدید کار بازرسان تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد ویتو کرد. یک قاضی پاکستان بعد از آن که نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور به یک محکمه اسلام آباد که اتهامات فساد اداری بر وی را پیگیری می کند حاضر نشد، حکم دستگیری او را صادر کرد. وکیل مدافع نواز شریف درخواست کرده بود صدر اعظم سابق از حضور در محکمه محاف ساخته شود تا مدتی را در کنار همسرش سپری کنند که در لندن تحت معالجه قرار دارد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند قرار بود نواز شریف برای حضور در این محاکمه از لندن به پاکستان برگردد، ولی او چند روز پیش به جده رفت و اکنون در آنجا به سر می‌برد. عملیه نجات ناروی معتقد است که پارچه های تیاره روسی را یافته است که دیروز با 8 سرنشین مفقود الاثر شده بود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این تیاره از سواحل مجموعه الجزایر سوالبورد از قطب شمال پرواز کرده بود. توری هانگست، مسئول عملیه نجات ناروی، میگوید آنها لکه نفت و حباب های هوا را در بحر یافتند که به نظر می رسد یک جسم غرق شده باشد و احتمال دارد تیاره هلیکوپتر روسی باشد. این در حال است که عملیه نجات به خاطر یافتن سرنشینان این تیاره هلیکوپتر ادامه دارد. وزارت امور عاجل روسیه گفته است 5 سرنشین و 3 عمله این تیاره نو مل می 8 روسی شهروندان این کشورند که دیروز مفقود الاثر شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: حکومت افغانستان با رد ادعای اسلام آباد در مورد تلاش های استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان میگوید
با هیل روش پاکستان دیت آماده شی حقا ادعاوی چی دیت افغانستان پادل ریخت در دریم مگری حوات نزاف لنده اولانده کی
برخی مقامات محلی و نمایندگان ننگرهار و جوزجان میگویند فعالیت های داعش در این ولایات افزایش یافته است.
فعلا حرکت کردن به طرف ولسوالی خوگیانی دموج دوز بنام وزیر سنگه یک ساحه است مورد طلقی گرفته برای مردم اعلان داده و اجدار داده.
در برنامه خاص یونسف برای کودکان هم میشنوید
فقر، چون افغانستان فیصدی بیشتر از مردم ما شما زیر خطر فقر زندگی میکنن و همچنان مشکلات امنیتی یک مشکل دیگه است که اطفال از مکتب باز مانده.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
دان دامن شد نانه نخورد خودگه هرچی که ما در پنشیر پیش دکتر رو بزین دکتر رو در زیر نفهمیدن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را رد کرد که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید اگر پاکستان کدام سند در این مورد دارد به جانب سوم ارائه کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سلطان محمد سرور می شنوید.
ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزیر خارجه پاکستان را که گویا استخبارات افغانستان و هند برای بی‌ثبات ساختن پاکستان سعی دارند بی اساس خوانده به شدت رد کرد. خواجه آصف هنگام سخنرانی دیروز به کمیته رابط خارجی اسامبلی ملی ادعا کرد که هند با کمک استخبارات افغانستان سعی دارد مناطق غربی پاکستان را ناآرام سازد. رسانه‌های پاکستانی از قول خواجه آصف منتشر ساختند که گفته است اداره استخبارات هند و اداره امنیت ملی افغانستان علیه پاکستان مشترکاً کار می‌کنند. اما نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را به شدت رد کرده، گفت که اگر پاکستان کدام سندی برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد به میانجیگران بین المللی تقدیم کند. ما امیدواریم که پاکستان آماده شود تا چنین ادعایی را که گویا استخبارات افغانستان و هند اعمال را انجام می دهند که به حکومت و مردم پاکستان خطر متوجه می سازد زیر نظارت طرف ثالث پیشکش کند. ما قبلا هم حاضر بودیم و اکنون هم حاضریم تا ما ادعاهای خود و آنها ادعاهای خود را زیر نظارت کشور ثالث پیشکش کنیم. پس از اینکه افغانستان و پاکستان در سال 2016 هم دیگر را به مداخله متهم ساختند، در گردهمایی سه جانبه به اشتراک مقامات برطانوی در لندن توافق صورت گرفت که اگر کابل یا اسلام آباد چنین ادعایی داشته باشد، اسناد آن را به طرف ثالث تقدیم کند. سپس در گردهمایی شانگهای نیز فیصله شد که افغانستان و پاکستان اسناد و شواهد ادعاهای خود را به بررسی زیر نظارت چین و آمریکا بسپارند. اما به نظر می رسد که بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، همه میکانیزم های قبلی از کار افتاده است. وزیر خارجه آمریکا در بازدید اخیر خود از منطقه از اسلام آباد شدیداً انتقاد کرد و گفت که کمک واشنگتن با پاکستان از این پس به اقدامات این کشور در برابر تروریسم وابستگی دارد. مقامات پاکستانی هم در برابر این انتقاد واکنش شدید از خود نشان دادند و امکان دارد که سخنان دیروز وزیر خارجه هم ادامه این واکنش باشد. خواجه آصف گفته است که واشنگتن هنوز هم فکر می کند که پاکستان از شورشان طالب علیه آمریکا در افغانستان استفاده می کند و این در حال است که نفوذ اسلام آباد میان طالبان به گفته وی کاهش یافته و این گروه مراکز خود را اکنون تغییر داده است. ولی نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که اگر ادعاهای افغانستان و پاکستان از سوی جانب ثالث بررسی شود، در آن صورت دیده خواهد شد که کدام کشور علیه دیگر چه عمل انجام می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از مقامات محلی و نمایندگان ننگرهار و از جوزجان در ولسی جرگه افغانستان میگویند فعالیت‌های داعش در این ولایات افزایش یافته است. به گفته آنها اگر به این وضعیت توجه جدی نشود، این ولایات به مراکز داعش مبدل خواهند شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
فعالیت روزافزون داعش در شماری از ولایات شرق و شمال افغانستان نگرانی شماری از مقام‌های محلی و نمایندگان این ولایات در ولسی جرگه را به همراه شده است. ذبیح‌الله زمرعی، منشی شورای ولایتی ننگرهار، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت داعش بیشتر از گذشته در ولسوالی‌های اچین، هسکمینه و خوگیانی فعالیت‌هایش را با حضور مشاوران خارجی در این ولایت به پیش می‌برند. اما وی در مورد مشاورین خارجی جنگجویان داعش معلومات بیشتر نداد. از سوی دیگر اسمت الله شینواری، نماینده ننگرهار در ولسی جرگه، میگوید داعش در این ولایت به مردم هشدار داده است که اگر از فرامین این گروه سر باز بزنند به سرنوشت بدی دچار خواهند شد.
فعلا حرکت کردن به طرف ولسوالی خوگیانی که موجه به نام وزیر سنگه یک ساحه است مرتلگی گرفته برای مردم اعلان داده، هشدار داده که هر کس طرف ما هستن باشه، اگر کسی فرامین ما را قبول نداره مثل شینواری که در شینوار
نگرانی ها از گسترش فعالیت دوباره داعش در ننگرهار در حال مطرح می شود که جیمز ماتیز، وزیر دفاع آمریکا، و یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در سفرشان ماه پیش به کابل گفتند که داعش در ننگرهار سرکوب شده و مجال سربلند کردن را دیگر از دست داده است. با این همه، پس از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در مواضع داعش در ننگرهار، مقام‌های آمریکایی گفتند که در این حمله بیشتر از 100 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند و این گروه در ننگرهار شکست خورده است. اما این تنها ننگرهار نیست که فعالیت داعش باشندگان آن را نگران ساخته است، بلکه از حضور و فعالیت این گروه در از ولایات های شمال نیز ابراز نگرانی می شود. شماری از نمایندگان ولایات سرپال در ولسی جرگه می گویند داعش در ولسوالی های درزاب و قشتپه مراکز آموزش دارند و باشندگان برخی از ولسوالی های سرپال را به پیوستن به صفوفشان وامی دارند. لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان، نیز به رادیو آزادی می گوید که گروه داعش فعالیت هایش را در این ولایت گسترش داده و به ایجاد مراکز در بخش های از آن می پردازند.
در موجودیت داعش در ولسوالی های درزاب ما کاملا نمایان است و همزمان در اوجان فعالیت های تروریستی خود را انجام می دهند. موجودیت روزافزونی از اونها در ساحه و فعالیت های تروریستی تخریبکاری از اونها باعث شده که مردم ما، حکومت محلی، نگران باشد موجودیت داعش در ساحه و از وحشت دهشت از اونها بالاتر از 1000 یا بالاتر از 1200 فامیل قید تنها درزاب هاوار از بجا شده که از اواخر از منطقه قشتپه هم بالاتر از 1000 فامیل بجا شدند.
با این همه، وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته است که داعش در این کشور از سوی حلقات در پاکستان حمایت شده و اعضای این گروه از پاکستان وارد افغانستان می شوند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، هم از ادامه عملیات ها بر ضد این گروه سخن می زند. وی در صحبت با رادیو آزادی می گوید عملیات ها هم اکنون بر ضد فعالیت داعش در چندین ولایت ادامه دارد و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است.
داعش در ساحه تنگی وزیر در ولسوالی خوگیانی تلفات سنگین دیده است و همین گونه در ولایت جوزجان نیز این گروه تلفات داشته است. ما در برابر تمام گروه‌های تروریستی در حال انجام عملیات هستیم. ما هیچ گروه تروریستی را در این کشور به فعالیت نخواهیم گذاشت. ما داعش که گروه تروریستی جهانی است و در افغانستان جای ندارد و ما برای این گروه اجازه فعالیت نخواهیم داد.
وزیری میگوید بستر فعالیت‌های این گروه در افغانستان برچیده شده است و فعالیت آن تنها در ولایت‌های جوزجان و ننگرهار محسوس است. اما شماره از نمایندگان مردم ولایت‌های شمال و جنوب شرق در پلیسی جرگه میگویند داعش در حال سربازگیری و بهبود فعالیت‌هایش در برخی از ولایات است و برای بهار سال آینده آمادگی می‌گیرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیته هنگام ارائه گزارش تازه ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف گفتند بررسی های آنها نشان می دهد که از سالهای گذشته تا اکنون فساد در وزارت معارف وجود داشته و از آن جلوگیری صورت نگرفته است. اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان که در این نشست حضور داشت موارد فساد در این وزارت را تایید کرد، اما گفت به خاطر جلوگیری از آن گام های جدی برداشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
فساد در روند استخدام معلمان، فروش کتب درسی در بازار، مشکلات در توزیع معاشات معلمان در ولایات و موجودیت فساد در برنامه سواد حیاتی از موارد جدی فساد در وزارت معارف افغانستان خوانده می شود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش تازه ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف با ابراز این مطلب از موجودیت فساد گسترده در وزارت معارف ابراز نگرانی کرد. جاوید نورانی یکی از کمیشنران این کمیته گفت وزارت معارف باید به همکاری سکتورهای مربوطه در بخش جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدی بکند.
مسئله مهم این است که در برنامه های آموزشی استادان جدید در دارالمعلمین ها فساد وجود دارد و مسئله بعدی تفتیش مکاتب است که نتیجه خوب نداده و افراد مسئول به خاطر موجودیت فساد به گونه درست کار نکردند. این مشکل هم دیده شده است.
آقای نورانی میگوید این ارزیابی حدود یک سال قبل بنابر خواست وزارت معارف در کابل و نو ولایت دیگر مانند بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنشیر، ننگرهار و 138 مکتب انجام شده است. با گفته آقای نورانی در این ارزیابی 542 مصاحبه با 5 کاتگوری از جمله کارمندان و مقامات وزارت معارف، کارمندان ولایتی معارف، نهادهای آموزشی با معلمین و والدین متعلمین و تمویل کنندگان صورت گرفته است. ایجاد یک اداره مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک اداره مستقل برای استخدام معلمان، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف، کاهش نصاب درسی در مجموع، اجرای هرچی بیشتر قوانین و فرستادن قضایای فساد اداری به لوی سارنوالی از جمله پیشنهادات این کمیته به وزارت معارف می باشد. پیش از این نیز گزارش های از موجودیت فساد اداری به خصوص معلمین، متعلمین و مکاتب خیالی در وزارت معارف به نشر رسیده است. از سوی هم اسدالله حنیف بلخی سرپرست وزارت معارف که در این نشست حضور داشت وجود فساد در این وزارت را پذیرفت، اما گفت که تلاش ها به خاطر جلوگیری از این پدیده جریان دارد.
ما با این سفارشاتی که صورت گرفته همکار هستیم، قابلیت تطبیق داره به سر چشم. بعضی از سفارشات در شرایط کنونی افغانستان عملی نیست. مثلا یکی از سفارشات کنجا گفته شده تفویض صلاحیت استخدام معلمین به نهادهای اجتماعی یا جامعه مدنی محلی که مکتب وجود دارد. این هنوز در شرایط کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست، عملی نیست.
آقای بلخی همچنان گفت از سال 1390 خورشیدی تا کنون حدود 250 دوسیه مربوط به فساد اداری از سوی این وزارت به لوی سارنولی فرستاده شده است که تا کنون 30 دوسیه آن از سوی این اداره بررسی شده است. اما مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگویند روند مبارزه با فساد اداری از سوی این کمیته به گونه جدی و همه جانبه نظارت خواهد شد.
ما را گفتی مردم ارتقا بدن، ما را رتبه جنرالی بدن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد. 11
سال شده که
کارای دفتر مردم از فاز خود تگو نشد. خدا من
از بخش این جان شده. ما اون نشده
کنه داعش. سلام کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید. پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی.
00422112341318 07084620.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان با هم می شنویم.
رادیو آزادی.
نشریه آمریکایی ستارز اند استرایپس با توجه به روند آموزش نیروهای کماندوی افغان گزارش را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. روز چهارشنبه بیش از 800 تن عسکر کماندوی افغان بعد از آموزش به این نیروها پیوستند. این حرکت بخشی از تلاش های است که آمریکا از آن حمایت می کند و در جریان آن نیروهای خاص افغانستان به دو برابر افزایش خواهد یافت. به نوشته نشریه ستارز اند استرایپس، نیروهای خاص افغانستان مبارزه بر ضد طالبان را با موثریت انجام می‌دهند. با آنکه تعداد نیروهای خاص افغان کم است، ولی اکثرا همین نیروها عملیات‌های تهاجمی را پیش می‌برند. نشریه ستارز اند استرایپس می‌نویسد: تا روز چهارشنبه از جمله 300 هزار پرسنل نیروهای امنیتی افغانستان، 17 هزار آن متعلق به نیروهای کماندو بود. مجله دیپلمات با توجه به تلاش‌های آمریکا در زمینه تقویت نیروهای هوایی افغانستان گزارشی را به نشر رسانیده و در بخشی از آن می‌نویسد. ایالات متحده آمریکا برای قوای هوایی افغانستان 6 طیاره A-29 سوپر توکانو را از برزیل خریداری می‌کند. تا اکنون بر اساس برنامه موسوم به حمایت سبک آمریکا از قوای هوایی افغانستان 427 میلیون دلار مصرف شده است. و تا آخر سال 2018 میلادی 20 طیاره A-29 سوپر توکانو در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده خواهد شد. قیمت یک طیاره A-29 سوپر توکانو حدود 18 میلیون دلار آمریکایی است. به نوشته مجله دیپلمات، اکنون قوای هوایی افغانستان 12 طیاره سوپر توکانو دارد و طیارات دیگری نو در یک پایگاه هوایی آمریکا در ایالت جورجیا جابجا شده است که از آنها در آموزش پیلوت‌های افغان استفاده می‌شود. به نوشته مجله در حال حاضر حدود 30 پیلوت و سایر پرسنل قوای هوایی افغان در پایگاه هوایی در جورجیا تحت آموزش قرار دارند و تا اکنون برای 17 پیلوت و 48 تن از پرسنل خدماتی قوای هوایی افغان آموزش داده شده است که دوباره به افغانستان برگشتند. در این مقاله مجله دیپلمات همچنان به یک مشکل دیگر هم اشاره می کند که در گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز یاد شده است. اداره سیگار میگوید از سال 2005 میلادی تا اکنون از جمله نظامیانی که برای آموزش به آمریکا اعزام شده‌اند و فرار کردند، نصف آنها افغان‌ها بوده و پرسنل قوای هوایی افغانستان نیز در بین آنها شاملند. به نوشته مجله یک نمونه آن نیلوفر رحمانی پیلوت شناخته شده افغان است که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از بازگشت به افغانستان خودداری کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید در آینده سیاسی سوریه واشنگتن کدام نقش برای رئیس جمهور بشار الاسد نمیبیند، ولی کنار رفتن وی از قدرت پیش شرط برای ادامه مذاکرات نیست. سرنوشت بشار الاسد یکی از موانع بزرگ در برابر حل سیاسی منازعه در سوریه عنوان می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در هر حکومت آینده در سوریه هیچ کدام نقشی برای رئیس جمهور بشار اسد نمی‌بیند. رکس تیلرسون بعد از ملاقات دیروز خود با استیفن دیمستورا نماینده خاص ملل متحد در ژنو گفت حکم روایی خاندان اسد به پایان رسیده است. او به خبرنگاران گفت که امریکا خواهان یک سوریه کامل و یک پارچه است که بشار اسد در آن کدام نقشی در حکومت نداشته باشد. رکس تیلرسون این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که تلاش‌های دیپلماتیک فزاینده درباره آینده سوریه و دستاوردهای نظامی در برابر داعش در این کشور یک وضعیت را در سوریه به میان آورده که آقای دیمستورا آن را ایجاد یک لحظه حقیقت برای این کشور عنوان کرد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه بعد از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد که او نیت دارد که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه را روز شنبه آینده در ژنو آغاز کند. هفت دور قبلی چنین گفتگوها که از اوایل سال گذشته به این سو انجام شده است، پیشرفت خیلی اندکی داشتند. تصمیم گیری درباره سرنوشت بشار اسد بزرگترین مانع در برابر پیشرفت مذاکرات بوده است. در حالی که روسیه و ایران از رئیس جمهور بشار اسد پشتیبانی می کنند، امریکا و ترکیه از گروه های مختلف شورشیان که برای دور ساختن او از قدرت تلاش دارند، حمایت می کنند. آستانه پایتخت قزاقستان هم میزبان شش دور گفتگوهای جداگانه صلح سوریه بود. این گفتگوها که به حمایت روسیه، ایران و ترکیه دایر شد، آتش بس و مسائل دیگر میدان جنگ در آن بررسی شده است. قرار است هفتمین دور این گفتگوها روزهای دوشنبه و سه شنبه آینده برگزار شود. امریکا عموماً یک ناظر خود را به مذاکرات آستانه فرستاده است. وزیر خارجه امریکا گفت کنار رفتن بشار اسد از قدرت باید از طریق پروسه ژنو مدیریت شود، ولی افزود که معزول ساختن وی کدام پیش شرط برای ادامه روند مذاکرات نیست. از یک سو نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند و متشکل از جنگجویان کرد و عرب می باشند و از جانب دیگر نیروهای دولتی سوریه با اینکه عموماً در برابر هم می جنگند، ولی در عملیات جداگانه خود مناطق وسیعی را به شمول رقه، پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که بیش از 90% مناطق سوریه از تروریستان پس گرفته شده است. او عموماً میان جنگجویان داعش و شورشیان مورد حمایت آمریکا کدام فرق قائل نمی شود و همه را تروریست عنوان می کند. وزیر خارجه آمریکا گفت که حمایت هوایی روسیه تنها دلیل پیشروی های اخیر نیروهای دولتی سوریه بوده است. او اظهارات برخی از منتقدین را رد کرد که می گویند دستاوردهای اخیر جنگ سوریه یک پیروزی برای ایران تلقی می شود. رکس تیلرسون گفت که به نظر او ایران یک نقش توفیلی داشته است. او گفت که ایران در جنگ در برابر داعش در سوریه موفق نبوده، بلکه بیشتر پیروزی ها از حکومت روسیه می باشد و آمریکا در این جنگ به پیروزی دست یافته است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که ولیعهد عربستان سعودی می گوید شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است به زودی در آن کشور ساخته شود به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. شاهزاده محمد بن سلمان اعمار این شهر را بخشی از تلاش های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد آن کشور خوانده است. رادیو آزادی. ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله ای از برنامه‌های خصوصی است که از آرامکو شرکت غول‌پیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد.
به گفته شهزاده محمد بن سلمان، شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت، یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود. چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار میکند و گزارش ها در مورد تأخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه گذاری در ریاض صحبت میکرد، سخنانش را به زبانهای عربی و انگلیسی و گاه هم در یک جمله به هر دو زبان بیان میکرد و زمانی که در مورد برنامه‌های شهر جدید صحبت کرد خیلی هیجانی به نظر میرسید. کنفرانس سرمایه گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدبیر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود. به نیمه این مجله رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح، حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کابل ادعای اسلام آباد که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش می کنند را به شدت رد کرد. قماندان میدان هوایی کندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار دستگیر شد. تجار ولایت کندهار از چند روز به این سو صادرات میوه تازه را با پاکستان بعد از آن متوقف ساختند که اسلام آباد تعرفه گمرکیش را افزایش داد. یک قاضی پاکستان حکم دستگیری نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور را صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حکومت آینده در سوریه هیچ نقشی را برای رئیس جمهور بشار الاسد نمی‌بیند. روسیه چندین آزمایش راکت‌های بالستیک را انجام داد. یک گزارش سازمان ملل متحد نیروهای اردوی سوریه را در حمله کیمیایی مقصر دانست که بر یک قریه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته بود و در نتیجه آن 87 تن کشته شدند. عملیه نجات ناروی معتقدند که پارچه های طیاره روسی را یافتند که دیروز با 8 سرنشین مفقود الاثر شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقامات محلی ولایت غور از کشف و ضبط 1442 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند. به گفته آنها این مواد توسط پلیس قماندانی در ولسوالی شهرک در حال کشف و ضبط شد که به جنوب افغانستان انتقال داده می شد. جزئیات بیشتر را قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
مسئولین در اداره محله غور از کشف و دستگیری یک معموله بزرگ مواد مخدر در مربوطات ولسوالی شهرک خبر می‌دهند. غلام ناصر خازه والی غور می‌گوید این مواد توسط پلیس ولسوالی شهرک زمانی دستگیر شد که قاچاقبران می‌خواستند آنها را به ولایت هلمند در جنوب افغانستان انتقال دهند. به گفته آقای خازه این مواد مقدار 1442 کیلوگرم بوده که 17 کیلوی آن نوعی چرس و متبقیان تریاک می‌باشد. والی غور اضافه می‌کند که در پیوند به این موضوع 5 تن دستگیر شده است که یک تن باشنده هرات، یک تن باشنده بادغیس و 3 تن دیگرشان باشنده های ولایت غور هستند.
پلیس ملی غور که مربوط به ولسوالی شهرک بودند، تا یک عملیات پیروزمندانه برای جلوگیری از انتقال قاچاق انتقال مواد مخدر موفق شدند که 1442 کیلوگرم تریاکر و همراه 17 کیلو چرس خمر از دست قاچاق برا ایره به دست بیارن و 5 نفر هم به ارتباط مسئله از اون که در حال انتقال بودن دستگیر شدن.
از سوی هم زیادالدین ثاقب عامر امنیت قماندانی امنیه غور میگد این مواد که در 2 متر اینای فلانکوج و سراچه جاسازی شده بود امروز با حضور یک هیئت باصلاحیت به مدیریت مواد مخدر تحویل داده شد. آقای ثاقب که از تلاش هایشان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت میکند میگد که تا هنوز معلوم نیست که این مواد از ولایت شمال انتقال میگردیده است و هم تولید شده ولایت غور است.
این مواردی که برای فعلا پیشروی شما قرار دارن شما میبینین توسط پلیس بیدار و قهرمان ولسوالی شهرک ما در یک چک پوینت به دست آمده که برای فعلا به حضور داشت شما و سرانوال سبینا تشریف گردیده. ما انشالله برای همه وقت حاضر هستیم که هر چه قاچاقبر و مواد مخدری که برگشو کناری که باشه انشالله جلوی اینا رو بگیریم و پنجه قانون میسپریم.
غور یکی از ولایت کوهستانی در غرب افغانستان است که در سالهای اخیر قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از اراضی پرخم و پیچین ولایت تلاش دارند کنند تا از این مسیر به عنوان کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین راه قاچاق مواد مخدر استفاده کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
طوری که دیده می شود، گاه گاه در پارلمان افغانستان برخوردهای لفظی شدید بین وکلا اتفاق می افتد. این برخوردها به حد که حرمت و حتی برخوردهای فیزیکی می انجامد. اخیراً گلپاچا مجیدی، یک عضو بولیسی جرگه، همایون معاون اول و محمد نعیم لاله حمیدزی، یک عضو دیگر این جرگه را به دست برد اسناد آرشیف تلویزیون این جرگه متهم کرد. محمد نعیم لاله از جا بلند شد و تلاش کرد بر آقای مجیدی حمله فیزیکی کند. شماره از وکلا مانع وی شدند و تلاش کردند فضا به حالت عادی برگردد. آیا برای تأمین نظم، حفظ عفت کلام و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت افغانستان قواعد وجود دارد؟ آیا تدابیر انضباطی هم در برابر وکلای متخلف در نظر گرفته شده است؟ بعد از یک وقفه کوتاه در این گزارش تفصیلی تلاش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود.
رادیو آزادی.
سر و صداها و دشنامهایی را که شنیدید در کوچه پس کوچه های شهر و بازار ثبت نشده است. مناظره و جدل دو همسایه هم نیست، بلکه از جریان بحث ها و جدل های ثبت شده است که گاه و بیگاه در پارلمان یعنی خانه ملت افغانستان اتفاق می افتد. این گونه جدل ها که در جریان آن دشنام های رکیک رد و بدل می شود و گاه نیز به برخورد های فیزیکی، پرتاب بوتل های آب و هر آنچه که روی میز ها قرار دارد می انجامد، در پارلمان افغانستان رویدادهای مجرد نیست. با تکرار این گونه رویدادها سوال مطرح می شود، آیا در پارلمان یا خانه ملت افغانستان کودهای اخلاقی هم وجود دارد؟ اگر وجود دارد پس چرا مراعات نمی شود؟ محمد صالح سلجوقی، نماینده مردم هرات، در ولسی جرگه افغانستان با اشاره به عدم رعایت اصول رفتاری و انضباطی مجالس پارلمان می گوید:
وکلا به آنچه که تصویب کردن و نام از اصول و ذکر داخل گذاشتیم کمتر وقت می گذارن، خصوصا بخش مراعات نمودن اصول رفتاری و انضباطی خود مجلس. وکلا هرچی خواستن در اثنای بحث روی قوانین می گوین، حتی گاه موحد که حرمت ها به شدت که به هیچ عنوان با ایجاب نمیتونه در درون مجلس مطرح میشه و گاهی بعض از شخصیت ها و ذوات که به مجلس دعوت میشن به شدت متاسفانه مورد نکوهش قرار میگیرند و با ادبیات غیر پارلمانی مواجه میشن.
عارف رحمانی که عضویت پارلمان افغانستان را دارد، بارها خود شاهد همچو برخوردها بین وکلا بوده است، میگوید در همچو موارد همیشه تلاش کرده است تنش‌ها را کاهش داده بین وکلا وساطت کند. آقای رحمانی در مورد دلایل عدم تطبیق اصول وظایف داخلی پارلمان افغانستان که توسط خود وکلا تصویب شده است میگوید: متاسفانه در افغانستان مشکل بزرگ که وجود دارد این است فاصله عظیم بین هنجارهای حقوقی و رفتار افراد یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. یعنی رفتاری ساختن هنجارها هنوز هم معمول نیست. ما اصول وظایف داخلی خیلی واضح داریم، اما متاسفانه که تا هنوز نتوانسته اجرایی شود. چرا کدهای اخلاقی در پارلمان افغانستان مراعات نمی شود؟ آیا بر علاوه دستور اخراج وکلا از جلسات که بارها شنیده شده است؟
برای از جلسه امنیت بکش بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید برای
وکیل صاحبای محترم، وکیل صاحبای محترم، چرا همین موضع گیریتان مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
آیا بر اساس اصول وظایف داخلی پارلمان به خاطر تأمین نظم، حفظ عفت کلام و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت افغانستان تدابیر انضباطی دیگر هم در نظر گرفته شده است؟ محمد صالح سلجوقی وکیل مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان با اشاره به این نکته می گوید
تدابیر انضباطی صرفا مواردی که وکلا دست به حملات فیزیکی و یا مزاحمت به جریان و روند عادی مجلس می کنند بله چندین بار اتخاذ شده که او هم بیشتر دعوت نمودن وکلا به ترک مجلس است که تعداد از وکیل صاحبا مورد انضباطی کاملا مواجه شدند. رئیس مجلس هم صلاحیت داره که برای یک روز او وکلا را از اشتراک در جلسات محروم بسازه.
مردم از نمایندگانشان در خانه ملت چی انتظار دارند؟ میر محمد باشنده بدخشان در این مورد میگوید
چیزی که ما برداشت از پارلمان داریم و ایست فکر میکنم مردم های درست و معقول و مورد نظر مردم که برای مردم و ایگپا رای یافته باشن فکر نمیکنم که چنین بوده باشن. اگر نماینده ملت بوده باشن قوانین و دیگه چیزها رعایت شود در داخل پارلمان مشکل ها هیچگاه صورت نمیگیره.
آره، افغان ها را که از چندین دهه به این سو در معرض جنگ ها، خشونت ها و منازعات مختلف قرار دارند، نه تنها مسائل حساس اجتماعی و سیاسی به شدت متاثر می سازد، بلکه مسائل ظاهرا معمولی که می توان آن را با حوصله مندی حل کرد نیز عصبانی می سازد. خانه ملت یا پارلمان افغانستان نیز از این شیوه عمل کرد مستثنا نیست. مسئله دیگر رعایت و تطبیق قوانین است و طوری که دیده می شود برخی قانونگذاران افغان با تطبیق آن بالای خود و رعایت آن مشکل دارند.
رادیو آزادی.
حالا توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه که آنها را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که باز هم در برنامه کنونی در خدمت شما قرار دارم. در برنامه مسعدی زاهل با مهمان برنامه ما محترمه لیلما حسینی، کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیت در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه کنونی ما اطفال بازمانده از مکاتب می باشد که روی همین موضوع گفت و شنود داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
تشکر.
لیلما جان، شما در بخش تعلیم و تربیت کار میکنین، بر ما بگوین که اطفال بازمانده از مکتب کیها میباشن؟
بسیار خوب، قسمی که شما میفهمین افغانستان یک مملکت جنگ زده است و ما تعداد زیاد از اطفال را داریم که اینا از نعمت سواد و مکتب محروم ماندن. اطفال بازمانده از مکتب ما به کتگوری های مختلف تقسیم کردیم که البته اطفالی که مثلا در اثر جنگ و ناامنی از خانه های خود بیجا شدن با ولایت دیگه رفتن و همچنان اطفالی که عودت کردن دوباره از ممالک همسایه به افغانستان آمدن و اطفالی که خانه هایشان از مکتب در 8 کیلومتری قرار داره و اونا نمیتونن که دسترسی به مکتب پیدا بکنن، اینا اطفال بازمانده از مکتب هستن.
خب در مجموع تعداد اطفال بازمانده از مکتب چقدر است؟
در افغانستان در مجموع ما 3.5 میلیون طفل بازمانده از مکتب در ارقام سایه های مختلف داریم که 70% زیر دخترها تشکیل میدن.
زیادتر امه اطفال که از مکتب بازماندن در کجا هستند؟ در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دوردست هستن؟
بیشترین از اطفال در مناطق دوردست زندگی میکنن و در جاهایی که مکتب وجود نداره و جاهایی که صعب العبور است، یعنی از نقطه نظر جغرافیایی اگر صحبت بکنیم بعضی ولایت را داریم که زیادتر کوه ها را دارند در سر راه خود و یا دریاها را دارند و نمیتونن که از کوه و دریا خود به مکتب رسمی برسانند، بنابراین در اونجا مکتب رسمی هیچ وجود نداره و تعداد از اطفال زیادتر در اینمی ولایت از که صعب العبور است و همچنان ناامن است.
دلیل اینکه این اطفال از مکتب بازمانده چی است؟
خب دلایل مختلف وجود داره. در قدم اول فقر، چون افغانستان فیصدی بیشتر از مردم ما شما زیر خطر فقر زندگی میکنن، و همچنان مشکلات امنیتی یک مشکل دیگه است که اطفال از مکتب باز مانده، و چون اطفالی که سنشان برابر به سن مکتب است و همچنان اطفالی که سنشان از مکتب یعنی بلند شده، اینا هم از نعمت سواد محروم ماندن. بنابراین این مشکلات است که اطفال نمیتونن که خود به مکتب برسن.
در یک قسمت اطفالی که در مناطق دوردست زندگی میکنن، دفتر یونسف چی خدمات را برشان انجام دادن تا که یا از تعلیم و تربیه محروم نشن و بتانن درس خدا بخوانن؟
خوب، نه تنها دفتر یونسف بلکه وزارت محترم معارف هم در پلان استراتژی 5 سالی خود اینا راه‌های را در نظر گرفتن که بتونن اطفال بازمانده از مکتب دوباره به مکتب سوق بدن. در قدم اول اطفالی که در 8 کیلومتری یا بیشتر از مکتب رسمی زندگی میکنن و خانه‌هایشان بسیار دور است، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در مکاتب محلی ایجاد کردن، که البته مکاتب محلی هم به دو کاتگوری است، که یکی تعلیمات تسریعی است برای اطفالی که سنش از 10 الی 15 سال است، و دوم دیگه تعلیمات محلی یا صنفای محلی است که شاگردایی که سنش به سن مکتب برابر است اما از مکتب دور است، از 7 ساله الی 9 ساله، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در نزدیکترین نقطه محلشان مساعد ساخته.
مثلا یونسف چی کارا را برشان انجام دادن؟
یونسف تا به حال، یعنی از سالهای 2001 به طرف، تانسته که وزارت محترم معارف همکاری بکنه در عرصه تعلیم و تربیه، مخصوصا در ایجاد مکاتب محلی زیادتر کمکشان کرده. چون شما بیشتر میفهمین که در قسمت مکاتب محلی معلمی که مقرر میشه باید او یک مقدار پول را به نام معاش به دست بیاره، که یونسف کمک میکنه، و همچنان برای صنفای مکاتب محلی فرش و تخته آماده میسازه، و قرطاسی را در مجموع در سرتاسر افغانستان از صنف اول الی سوم توزیع میکنن، و باز در مکاتب محلی، یعنی باز هم از صنف اول الی سوم توزیع میشه.
بسیار خوب. چطور میتونیم برای اطفال بازمانده از مکتب زمینه تعلیم و تربیه با کیفیت مساعد بسازیم و متیقن شویم که آنها میآموزن و درس میخوانن؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی است. ما برای که قبلا تذکر دادم که مواد درسی را بر شاگردا روان میکنیم، خریداری میکنیم، در پلوی ازی معلم صاحبا را ما آموزش میدیم، و معلم صاحبای مکاتب محلی تمامشان آموزش دیده هستند، و همچنان مواد مومد درسی را هم در پلوی ازی که کتابچه و قلم برشان توزیع میشه، مواد مومد درسی هم برشان خریداری میشه تا معلم صاحب بتانه به صورت خوبتر از اون مواد درسی استفاده بکنه و درس خود برای شاگردا یعنی خوشایند بسازه. و آموزش شاگردا را ما توسط فارماتیو اسسمنت میتونیم پیدا بکنیم، یعنی معلم صاحبا را در این بخش هم آموزش دیدن که معلم صاحبا باید هر شاگرد آموزش را باید بررسی بکنه، ارزیابی بکنه، ببینه که شاگردش سطح دانشش در کجا قرار داره.
سروی هایی که دفتر یونسف در این زمینه انجام میده بر ما کم معلومات بدین، و آیا امون نتیجه مطلوبی که شما میخواین بعد از سروی به دست میارین؟
تشکر. باید متذکر شوم که هر دوره مکاتب محلی، وقتی که ما میگیم که صنف اول الی سوم، برای صنفای محلی که الحاقی یکی از مکاتب رسمی است، از صنف اول الی سوم اینا در اونمو محل درس میخوانن شاگردا. بعد از صنف اول الی سوم اینا شامل مکاتب رسمی میشن، که صنف 4 خود به مکاتب رسمی ادامه میدن، در صورتی که مکتب رسمی در 3 کیلومتری مکتب محلی قرار داشته باشه. خب وقتی که این 3 دوره را صنف اول، دوم و سوم ختم کردن، باز یک سروی صورت میگیره که ببینه که شاگردا در کجا قرار دارن، سطح دانششان. برالوی ازی منتظر سروی هم ما نمی باشیم که باید منتظر سروی باشیم، یعنی ماهوار مانیتورینگ صورت می گیره، و در هر ولایت خود ما مانیتورهای را داریم که اونا را به حساب تکنیکل اسیستانت ها هستن از طرف ریاست های معارف تحت حمایه یونسف است. یونسف اونا را راهنمایی میکنه که چطور بتانن صنفای مکاتب محلی را ماهانه مانیتور بکنن، و همچنان بخش دفتر از نظارت و سوپرویژن وزارت معارف هم در ولایت مختلف افغانستان اینا هم همکار هستند و سوپرویژن میکنن و میبینن که شاگردا در چی سطح قرار دارن.
در پایان برنامه قرار داریم و میخوایم که پیامتان به او فامیلایی که اجازه نمیدن دخترایشان بچه‌هایشان برن درس بخوانند مشنویم.
تشکر. پیام بر خانواده محترمی است که بگذارید اطفالتان باسواد باشند. بخاطر از این مخصوصا دخترها، بخاطر از این که وقتی یک دختر باسواد میشه یک خانواده باسواد میشه و همچنان پسرهایی که از نعمت سواد محروم مانده اجازه بدن که در پلوی از این که نظر به مشکلات اقتصادی خانواده ترجیح میتن که اطفالشان کار بکنن، اما باید به تعلیم و تربیه خود هم ادامه بدن.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، بیایید علم بیاموزیم تا در شکوفایی وطن عزیز خود سهم خیش را ادا نماییم، چنانچه خداوند متعال نیز آموختن علم را بر هر زن و مرد مسلمان فرض دانسته است. برنامه کنونی را با تکبیدی فردوسی بزرگ پایان می بخشیم. چون این گفت پیغمبر راست گو، سگهواره تا گور دانش بجو.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، خوش آمدید به این برنامه آشیانه. این برنامه را اختصاص دادیم به موضوع اهمیت شیر مادر به نوزادان. چرا برخی مادران کودکانشان را با شیر خشک تغذیه میکنند؟
امی یک نیم سال است شیر خشک شد.
نفهمیدی چرا شیرت خشک
شد؟ نمیفهمیدی، قشن نفهمیدی.
و ندادن شیر مادر به نوزاد مادران و نوزادان را با کدام مشکلات مقابل میسازد؟
دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنشیر پیش دکتر رو بزنیم، دکتر رو در زیر نفهمیدن.
از خود گرد بودم، بیخی واس خراب بوده، اش روز صفاخانه بقیم بستردم.
با توضیح این موضوع در این برنامه با من شمیلا جاوید باشید. تغذیه کودک با شیر مادر غذای مورد نیاز آنان را تأمین نموده و برای رشد و تکامل کودکان خیلی مؤثر است، زیرا شیر مادر یک مایع بی‌نظیر و حاوی ضد میکروب است که شیرخوار را در مقابل بسیاری امراض مثل اسهال، سوی تغذی و بعضی مریضی های دیگر محافظت کرده و سبب کاهش مرگ میر کودکان می شود. شیردهی توسط مادر نه تنها نیاز کودکانشان را مرفوع می سازد، بلکه برای مادران شیرده نیز مؤثر است. اما با این هم اوصافی که شیر مادر دارد، برخی مادران نمی خواهند کودکانشان را از شیر خود تغذیه کنند. ما هم در این برنامه به سراغ آن در کودکان و مادرانشان می رویم که از شیر مادر تغذیه نکرده و سوی تغذیه شدند و اکنون در شفاخانه بستری هستند.
مرزیه جان، طفلکت چی تکلیف داره؟
سوی تغذی؟
چرا سوی تغذی شده؟
دکتر رو گفتن نخوره میشه، دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنشیر پیش دکتر رو بردیم، دکتر رو در زیر نفهمیدن. باز از کابل آوردیم برای سیاد طفل آوردیم، حالا یک در شده ایجا بستر است.
چی تغییرات میبینی؟ حالا یک ذره خوب شده طفلکت؟
خوب از دیگه، فقط اینو میدم که رئیس الان نمیده.
دست پاش میپنده؟ قبلا نام شده بود یا امی دفعه اول شد؟
نه بار اول شد.
خب چند ماه است طفلکت؟
11 ماه.
دیگه طفلکای تو سوی تغذی شده بود؟
نه، دکتر رو گفته یک سوی تغذی است که خوش میکنه یکی میپنده. حالا یه زمان پنداش
اش روز صفاخانه بغلان بستر کردم. از اونجا که شدم 4-5 روز خانه ماندم، بود بیم که بیخی از بد بترشم با تردم ایجا دوای ایجا بادم در خلی مچه چند مرتبه از پل خمری مگنه دوا گرفته بم دو هم دکتر سر مقصد چی نشد.
شیر خودت هم ایتی یا دیگه چیزا میتی برش؟
نمیتون دیگه، نگفتی خانم 3 سال شد دیگه از شیر خانم جدا است.
چرا ندادی شیر خودت؟
همی یک نیم سال است شیر خانم خشک شد.
نفهمیدی چرا شیرت خشک
شد؟ نمیفهمیدی، قشن نفهمیدم.
چی میخوردی؟
میگفتی خانم که دمیده یک میخوردی چون دیگه روز سهر خم گزیش هم میخوردی.
چند طفل داری؟
مال خدا دوتا.
دو طفل دیگه چطور بچیده؟
دامو هم امرا خمان. یکنیم سال دارم شدم یکنیم سال دیم.
سال خوراک شکر است.
حالا خوراکشم خوب است دیگه. 18 روزش نه شیر میخورد. دیگه یک تا دو تا کله میخورد. از او کنالی تن خارج میکنیم. اینی بسیار روشه که این پاکت اگه میخوره. دیگه اینی مغازم زار نان میخوره. یک مرده اینی برین میخوره.
شلو تفلکت سویت اغازی شده؟
ایگه نو کشدک دیگه ای لاغرک بود ای جوار دل تولش که دیگه کسی که سویت اغازیست دیگه آل اشکم هم میشینم صفراق هم میکنم چی هم از تاو هم میگیرشم
چقدر وقت میشه که آوردیش؟
این یازده رو
یازده رو؟ از کجا آمدی؟
از قلعه زمان خان نفهمیدم در اشکم هم لاغر شده بود چه خبرم که نمیشد لاغر
چقدر وقت است؟
نینی چهار ماه
چهار ماه خودت وقتی کامله بودی چی میخوردی غذای چه رقم بودی؟
ایچ هم به خود اگه خورده باشم خانه غریبی است بایدامش همه خورم که نبازم دیگه چطور کنم
مثلا میوه و چیزا که دکترها میگن میخوردی؟
نه
شیر خودت برش میتی؟
شیر ما میخوره کم است بیخی شیر ندارم ما شیر به اول نمیخورد بیخی باز که ایچه کورد مال خوبه شیر ما میخوره
در خانه نگفتن مثلا خوشویت مادر تیار نگفت که چرا سویت اغزی میشه؟
کلشان گفت دیگه ما چون کار خداست دیگه
شیرت کم است؟
شیرم کم است اول شیر بیخی نمیخورد بازی جا کورد دوا داد دیگه داد شیر ما خوب است میخوره خواستم نمیرسه که با سیر کنه
خو یکان چیز خودت بخو که شیر پیدا شود
خانی غریبی سه دکتر سه یک شوار بیچاره کارا چی میچرند و کارا چی خاطرش دل ما خو میشه که بخوریم خو کواست ما نرسه دیگه چطور کنیم غریبی است مسکینی است دیگه در جای کرای افتیده باش هشتکای بیچاره رو خود خورد شوار کم کارا چی میچرند سه سال ما هشتک نواردیم از خاطر زمین کم که باشم که هشتکم کلان شد دیگه شد که زود هشتک نبینم که شوارم غریب است نیست
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برخی مادران شکایت می کنند که شیر ندارند و اکثرا طفلشان گرسنه می ماند و نارامی می کنند که به همین سبب آنان مجبورند شیر خشک به طفلشان بدهند. نرگس یک تن از مادران در این مورد گفت او به طفلش شیر پودری می دهد و طفلش اکثرا اسهال است.
نم شیر پودری را میتم بسیار اسهال است. دیگه پیش دکتر بردمش گفت که سوی تغذی شده دوا برش داد دیگه از مواد داد خودم هم از بیسکیتای ملل متحد برش میتم شیر قطی میتم شه دیگه هم شیر پودرکی بسیار دیگه نارام هستند لاغر هستند خودم هم بسیار نارام ساختین کارم هم سعی کدن میتانم
سنوبر مادر دیگری است که میگوید او بیشتر از 2 سال برای فرزندان شیر خود را میدهد با گفته سنوبر وقتی شیر خود را به کودکانش می دهد هم خودش راحت است و هم کودکانش صحتمند بزرگ می شوند
یکم تو میگن شیر نمیتم شانه که یکی اندامم خراب میشه یکی میگن ای قسم ما خودم طفلای ما کلش 2 سال حتی 2.5 سال شده که ما شیر خود را برشان میتم نه گیریه نه جیل میکنه نه دیگه خودم هم بیغم حال این بچه که خوردم که شیر میتم شه خو میتم تمام کارخانه را میکنم خو است به زور میخیزانم شه شیر خود میتم
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل میگوید شیر مادر هم غذاست و هم آب و هم دوا و انرژی کافی را تا 6 ماهگی برای کودکان تامین میکند
شیر مادر حاضر است پاک است آماده است اقتصادی است و بسیار صمیمی بین مادر و طفل ایجاد میکنه از این خاطر است که اطفال مادرایشان نسبت به پدرایشان زیادتر دوست دارن از نظر صحی مواد داره که طفل در مقابل امراض مختلفی میکروبی خصوصا محافظت میکنه بر خود مادر بسیار مفید است چاقی که در زمان بارداری پیش مادر به وجود میاد او در 2 سال شیردهی کم میشه و امو اندام مادر پس دوباره به شکل اولیش در میآید از بلند تن فشار خون و امراض گوناگونی که از اثر چاقی به میان جلوگیری میشه مادرای طفل خودشان شیر میتن اول امی دوره خونریزی هایشان بسیار کوتاه میشه مصاب به انتانات بعد از ولادت نمیشن پیششان واقعات سرطان رحم سرطان سیدیه بسیار کم هست
از سوی دیگر شماری از مادران میگن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن نمیتوانن از غذاهای پر انرژی و یا میوه و ترکاری باب استفاده کنند که به همین دلیل شیرشان کم شده و کودکشان سوی تغذیه شدند. اما بنابر اظهارات دکتر یوسفزی، به اساس بررسی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که سوی تغذیه کودکان بیشتر به خاطر عدم آگاهی و سطح پایین سواد این مادران و خانواده هایشان ارتباط دارد. چون این مادران بنابر دلایلی که نزد خود دارند، نمی خواهند که طفل خود را از شیر خود تغذیه نمایند.
از نظر ما دو جنبه داره، یکی است که مادرها به اندازه کافی از فواید شیر مادر به طفل و به خودشان آگاهی ندارند. دوم دیگه یک چیزی که ما نوت کردیم است که سیالی است بین خانما. مثلا اگر یک ایورزن شیر پودری میته، ایورزن دیگه کوشش میکنه که سیالی کنه که من از او که چی کمی دارم، در حالی که در سطح زندگی شاید تفاوت باشه. یک مادر مثلا از مجبوریت که وظیفه داره میره به وظیفش، یک وقت یا دو وقت شیر پودری مجبور است بده، ولی مادر دیگه ای که در خانه است نباید او رو تقلید بکنه. بازو مادر ایران بفهمه که شیر باید چه قسم تهیه شوه، شیر چوش باید چه قسم پاک شوه، چه وقت باید پاک شوه و شیری که جور شده با چه وقت باید نگهداری شوه، در کدام درجه حرارت باید به طفل داده شوه. در حالی که مادر دیگه ای که تقلید میکنه شاید ای اصلا هیچ متوجه نشه. بنان از نظر ما دلایل عمدهش اینه.
دکتران میگن باید هر مادر بعد از تولد نوزاد به شیردهی شروع کند و بعد از 6 ماهگی از بعضی غذاها و خوردنی های دیگر به طفلش بدهد و هرگاه شیرشان کم می شود به غذای خود توجه کنند. مهمتر از همه باید خانواده ها از نظر روحی و روانی مادران را حمایت کرده و تا حدود امکان غذای کافی برایشان مهیا بسازند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.